فرض کنم میگه نقل است که روزی یکی در آمد و از حیا مسئله ای از وی پرسید. شیخ جواب آن مسئله گفت. درویش آب گشت. مریدی در آمد آبی زرد دید ایستاده. گفت یا شیخ این چیست؟ گفت یکی از در درآمد و سؤالی از حیا کرد و من جواب دادم. طاقت نداشت چنین آب شد از شهر. پس این که ما میگیم از خجالت آب شدیم ریشه تاریخی داره و حالا ما معلوم نیست که آب که میشیم رنگمون آبی یا قرمز یا بیرنگیم، ولی اون بیچاره به آب زرد تبدیل شده. شما نگاه کن چه آب وحشتناکی بوده و به هر حال تصورات این صوفیان بعضی وقتا واقعا ضد سینماییه، در بجای اینکه سینمایی باشه. حالا ادعا رو نگاه کنید. گفت میخواهم، یعنی بایزید گفت میخواهم که زودتر قیامت برخاستی تا من خیمه خود بر طرف دوزخ زدمی که چون دوزخ مرا بیند پس شود تا من سبب راحت خلق باشم. البته آرزوی زیباییست، دلش میخواد که مردم زمانه خودش که احتمالا بسیار مثل ما گناهکار بودند و اهل جهنم، اینا رو میخواسته نجات بده. منتها میگه که اگر من خیمه در طرف در کنار جهنم بزنم، جهنم اصلا با دیدن من از بین خواهد رفت و نابود خواهد شد و پس خواهد شد. حالا یا این از اون جهنم جهنم تر بوده یا اینکه قدرتش از قدرت الهی بیشتر بوده، چون این پروردگار کلی زحمت کشیده جهنم رو درست کرده تا ما رو بترسونه و ما رو ببره بندازه اونجا. بعد بایزید فقط میخواد بره یه چادر فسقلی اونجا، یه خیمه فسقلی برپا کنه و جهنم الهی رو که تمام جهان رو قرار در خودش جای بده و از جهنم جنوب لبنان هم بیشک آتشین تر هست رو نابود بکنه. نقل است که وقتی لشکر اسلام در روم ضعیف شدند، جالب ها انگار قضایای امروزه، و نزدیک بود که شکست شوند از کفار، آوازی شنیدند که یا بایزید دریاب. در حال از جانب خراسان آتشی پیدا شد چنان که هراسی در دل لشکر افتاد و لشکر اسلام نصرتی یافتند. واقعا آفرین بر این کرامت. جنگ ایران با روم بوده در حوالی روم، لشکر اسلام در حال شکست بوده و فریاد میزنند بایزید دریاب و این آتشی میفرسته و لشکر اسلام پیروز میشن. امیدواریم امشب بایزید که همه کار اصلا میتونه هزار بارم زنده بشه، زنده بشه و یک آتشی بفرسته برای اون مناطقی که الان لشکر اسلام زیر ضربات لشکر کفار به قول اینها قرار گرفت. خب ببینید، تفکر ایرانی به جای اینکه علل شکست لشکر اسلام رو یا ایران رو بررسی بکنه و به فکر به اصطلاح سازماندهی نوین ارتشش باشه با ابزار جنگی مناسبتر یا تاکتیکا یه جنگی مناسبتر، حوالش میده به یک عارفی که در خراسان نشسته، یعنی حدود 5-6 هزار کیلومتر اونور روم نشسته و میگه بابا دریاب دیگه، و ایشون هم واقعا در میابد. از همونجا آتشی میفرسته به سمت روم ایتالیای امروز و لشکر روم رو در هم میشکنه. و این توسل به خدا و توسل به عرفان و توسل به دعا و به مبهمات و موهومات ریشش میبینیم که در ادبیات رسمی ایران که در دانشکده ها تدریس میشه و امثال من هم اینا رو در خونه رو خوشون دارن میخونن و میاموزن وجود داره. باری باز یکی دو نکته دیگه از کرامات شیخ میخونم، استراحتی میدیم و باز ادامه خواهیم داد تا به همه قسمت های برنامه‌مون برسیم، گرچه هنوز حدود 2 ساعت و 10 دقیقه کمتر وقت باقی است. حالا ببینید این مقام شیخ بعضی وقتا نه تنها در حد خدایی است، از خدا هم بالاتره. برای اینکه ببینید این آدم آدم پرت و عوضی نبوده، این آدم مقامات کیهانی عجیب و غریبی داشته. یکی به در خانه او رفت و آواز داد. شیخ گفت کرا می طلبی؟ گفت بایزید را. گفت در خانه جز خدا نیست. یعنی بایزید رو صدا نزن، در این خانه جز خدا که در واقع خودش چون مرحله انالحق رسیده است کسی دیگری وجود ندارد. دوستان لطفا پی ام ندین، برای اینکه من حواسم به این کار باشه. و بعد همینطوری با سرعت که برق بزنیم، میگه که گفت مدتی گرد خانه طواف میکردم، چون به حق رسیدم خانه را دیدم که گرد من طواف میکنم. من میگم این گیج شده دیگه، یعنی این از بس دور خونه چرخیده گیج شده، بعد لحظه که گیج شده دیده که خونه دور این میچرخه، بعد اینو جزو کرامات خودش گذاشته و میخواد بگه جهان و خانه و مکه به دور من میچرخه چون من مرکز و محور جهانم. من میگم نه استاد، الانم که نیستی فتوای قتل منو بدی، راحت میتونم بگم بعد از حدود 800 سال، خودت هم که شاید هم همین دوروارا باشی داری گوش میکنی، من نمیدونم. من میگم نه آقا تو گیج شدی، یعنی تو گیج تاریخی بودی، گیج فرهنگی و فلسفی هم بودی، اصلا همون موقع که دین نیاکانیت رو گذاشتی آیین بیگانه رو برداشتی گیج بودی، حالا بلند شدی بیکارم بودی هی دور خونه چرخیدی، برای چه معلوم نیست. خب معلومه گیج میشی دیگه، منم انگشتمو بذارم رو صندلی دور صندلی بچرخم گیج میشم. اینو دیگه نباید به حساب کرامات آقای مانی بگذارن. که به هر حال یه نکته دیگه هم بگم و کمی موسیقی گوش کنیم. گفت ما را زهد و عبادت می‌فرمایی و خودت زهد و عبادت نمی‌کنی. یکی رفت گفت بایزید آخه تو به ما میگی برو نماز بخون روزه بگیر فلان، ولی خودت نه نماز می‌خونی نه روزه می‌گیری. شیخ نعره‌ای بزد، یعنی خیلی عصبانی شد و گفت زهد و عبادت از من شکافتند، از من شکافتند، زهد و عبادت از من برون آمدن به شما رسیدن، شما باید به نماز بخونید. ما اهل نماز نیستیم که. به قول طرف میگه که آخونده بالای منبر گفته بود که اگر بچه ای روی فرش شما شاشید باید اون قسمتی رو که بچه روش شاشیده رو قیچی کنید بندازید دورتون نجس. اومد خونه دید عیال خودش یه گوشه فرش رو قیچی کرده انداخته بیرون، گفت این چه کاری بود کردی با این فرش کرمان ما؟ گفت بچه رو شاشیده بود، خودت گفتی. گفت بابا من اینو برای مردم گفتم، برای تو که نگفتن که بیچارمون کردی. حالا ایشون زهد و عبادت رو برای دیگران میخواسته. پرسیدن که راه به حق چگونه است؟ گفت تو از راه برخیز و به حق رسیدی. گفتن به چه به حق توان رسید؟ گفت به کوری و کری و گنگی. آفرین دیگه، یعنی بنده اگر کور باشم و کر و گنگ میتونم به حق برسم، اگر آدم آگاهی باشم و بینا باشم و شنوا و هوشمند به حق نخواهم رسید. حالا به زبان اسدآبادی من میتونم بگم میخوام نباشم اون حقی که من باید این همه کور و کر و نادان و نافهم باشم تا بهش برسم. اون حق به درد همین بایزید عزیز میخوره. یکی گفت چرا شب نماز نمی کنی؟ آقایم تا دست دوسته که نماز میگرده که شب نماز نمی. یکی گفت چرا شب نماز نمی کنی؟ گفت مرا فراغت نماز نیست، من گرد ملکوت میگردم. سفینه فضایی بوده و هر کجا افتاده هست دست او میگیرم. آقا شبا فرصت نمی کرده نماز بخونه. خب اگر ایشون دور ملکوت میچرخیده پس دیگه اونجا تو خونش نبوده که مردم ببینن نماز نمیخونه. پس وقتی مردم دیدن که این نماز نمیخونه این تو خونش بوده، در این حال چجوری دور ملکوت میچرخیده و دست افتادگان رو میگرفته. و گفت عارف آن است که در خواب جز خدای عزوجل نبیند و با کس جز وی موافقت نکند و سر خود جز با وی نگشاید. پس هر کس در خواب غیر از خدای عزوجل کسی رو ببینه عارف نیست. و ما دیدیم در بخش نخستین این سخن که ایشون در خواب زنانی رو دیده بود و محتلم شده بود و بعد با ردا و عمامش رفت توی آب یخ. این هم از تضادهای و کرامات شیخ ما. خب فراد عزیز، دوستان خسته نشن، من میکروفون رو برای شما آزاد میکنم.